بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذا والذی یقتضیه دقیق النظر ان الامر المذکور بالاحتیاط لخصوص طلب الغیر الالزامی لان المقصود منه بیان اعلا مراتب الاحتیاط لا جمیع مراتبه ولا المقدار الواجب. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته 4 احتمال در مورد روایت امالی مطرح کردیم. یعنی روایت امالی که یادتون باشه صفحه 77 فرمود اخوک دینک فحتت لدینک به ما شئت. این فحتت لدینک رو گفتیم یک احتمال این است که بگیم روایت اومده برای بیان حکم مولوی وجوب، یعنی وجوب مولوی احتیاط. این یک احتمال در واقع توی این عرض کنم روایت احتمال دوم این است که بگیم روایت اومده برای حکم مولوی استحباب کلی احتیاط در همه موارد شبهه. این دوتا رو رد کردیم. به خاطر چی رد کردیم آقایون؟ گفتیم اگر بگید وجوب، خب ما یه مواردی هم داریم برای استحباب. اگه بگید استحباب، یه مواردی داریم احتیاط واجبه، لذا اون دوتا قول اول رد میشه. قول سوم و چهارم در واقع احتمال سوم و چهارم این بود که بگیم روایت میخواد حکم ارشادی رو بیان کنه که اعم از وجوب و استحبابه، به این معنا که وجوب و استحباب هیچ کدوم از اون حکم ارشادی در نمیاد، باید از خارج استفاده کنیم. یا بگیم نه، برای حکم مولوی است، اما معنای جامع طلب که هم با وجوب میسازه کمکم کنید، هم با استحباب میسازه، با هر دو سازگاره. اینم احتمال سوم و چهارم بود. خب نسبت به عرض کنم خدمت شما این احتمال سوم و چهارم، ایشون الان که میخواد احتمال پنجم رو بگه، اون احتمال سوم و چهارم رو هم رد میکنه، یعنی اون رو هم نمیپذیره. احتمال پنجم چی آقایون؟ خوب عرضم رو دقت کنید معلوم بشه ایشون چی میخواد بگه. ببینید ایشون میفرماید امر به احتیاط، فحتت لدینک، این امر رو بگیم برای خصوص طلب غیر الزامی است. خصوص طلب غیر الزامی، اما به این معنا که بگیم روایت میخواد اعلی مراتب احتیاط رو بیان کنه. یعنی چه اعلی مراتب احتیاط؟ یعنی ما قبول داریم مواردی داریم که احتیاط واجبه، اما روایت نظر به موارد وجوب احتیاط نداره، اونا که خب واجبه دیگه هیچ. این فحتت لدینکا میخواد بگه شما اعلی مراتب احتیاط رو مراعات کن، به این معنا که احتیاطات مستحب رو هم به احتیاطات واجب ضمیمه کن. در واقع مراد از فحتت لدینک ضم احتیاطات مستحب است الی واجب. ما نمیخوایم بگیم این برای همه موارد استحبابه. آخه ما قبلن یه احتمالمون احتمال دوم چی بود آقایون؟ که بگیم این برای استحبابه. بعدم اشکال کردیم، گفتیم خب اگه برای استحباب باشه که ما احتیاط واجب نباید داشته باشیم. همین که احتیاط واجب داریم معلوم میشه فحتت لدینک نمیخواد بگه تو همه موارد استحبابه. الان تو احتمال پنجم اونو نمیخوایم بگیم. ما درسته اینجا هم احتیاط مستحبه، اما احتیاط مستحب به چه معنا؟ به این معنا که شما احتیاطات مستحب رو ضمیمه کن به احتیاطات واجبی که وجود داره. و البته روشن است که ضمیمه کردن احتیاط مستحب به احتیاط واجب خودش واجبه یا واجب نیست؟ مستحبه، طبیعتا واجب نیست، چون احتیاط مستحبه دیگه. ضمیمه کردن این احتیاط مستحب به واجب واجب نیست، مستحبه، دقت میکنید؟ اما روایت نظر به این ضمیمه داره، این نظر جناب عرض کنم شیخ انصاری، البته حالا با توضیحی که بعضی از حواشی اینجا عرض کنم مطرح کردم. با این بیانی که جناب شیخ انصاری آورد، دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، دیگه این امر به احتیاط در این روایت دوستان ناظر به دو مورد نیست. یک، ناظر به جمیع مراتب احتیاط نیست، یعنی اینجور نیست که همه موارد کمکم کنید واجب و مستحب رو بخواد شامل بشه تا لازم باشه ما اون رو حمله بر مثلا معنای جامع بکنیم یا مثلا حمله بر ارشاد بکنیم. نه، نیازی نداریم معنای جامع رو در نظر بگیریم، نیاز نداریم بگیم این امر امر ارشادی است، لذا احتمال سوم و چهارم دوستان منتفی است. از اون طرف ناظر به خصوص موارد وجوب از احتیاط هم نیست، یعنی احتمال اول رو هم دوستان ما نمیپذیریم، فقط میمونه احتمال دوم. از شما میپرسم فرق این احتمال پنجم و احتمال دوم چیه؟ تو احتمال دوم گفتیم آقا امر به احتیاط مستحب باشه تو همه مصادیقش. خب بعد اشکال پیش اومد که اگر مستحب باشه تو همه مصادیقش موارد وجوب رو میخوای چه کارش کنی؟ اونجا گیر کردیم. اما در ما نحن فی که این حرف رو نمیخواییم بزنیم، در ما نحن فی دوستان میخواییم بگیم فحتت لدینک اشاره دارد به ضمیمه موارد استحبابی به موارد وجوبی، یعنی میخواد بگه آقا تو اون حد اعلای از احتیاط رو در نظر بگیر. آقایون از شما میپرسم حد ادنای از احتیاط چیه؟ حد پایینش اینه که فقط واجبا رو بگیریم، مستحبا رو ولش کنیم، ها؟ فقط احتیاطات واجب رو بگیریم دیگه، مستحبات رو کار نگیریم. اما اگر یه کسی بخواد در حد اعلا احتیاط کنه، مستحبها رو هم باید ضمیمه کنه به واجبات. این نظر به این ضمیمه داره، میگه اخوک دینک، یعنی دین تو مثل برادرته، چطور نسبت به برادرت هم احتیاط میکنی، ضمیمه میکنی مورد استحبابی رو به وجوبی؟ ها؟ فحتت لدینک، این فحتت لدینک اشاره به این ضمیمه داره. این دوستان معنای در واقع این احتمال پنجمی که ایشون اینجا فرموده. دو خط و نیم براتون بخونم، اگه سوال دارید جواب بدم برم سراغ بحث بعدی. نگاه کنید، هازا والذی یقتضیه دقیق النظر، اون چه که اقتضا دارد آن را نظر دقیق، دقیق النظر یعنی نظر دقیق، ان الامر المذکور بالاحتیاط، یعنی فحتت لدینک تو روایت سوم، لخصوص طلب غیر الالزامی. آقایون چرا میگه طلب غیر الزامی؟ چون این ضمیمه کردنه مستحب یا واجب؟ مستحب، الزامی نیست. ضمیمه کردن احتیاطات مستحب به واجب، مستحب، واجب نیست، اما حد اعلای از احتیاطه. لخصوص طلب الغیر الالزامی، لأن المقصود از این روایت، از این فحتت لدینک، بیان و اعلا مراتب الاحتیاط. آقایون اعلا مراتب احتیاط یعنی چی؟ یعنی همون ضمیمه ای که عرض کردیم، لا جمیع و مراتب الاحتیاط ولا المقدار الواجب. این جمیع مراتب یعنی هم کمکم کنید مستحب هم واجب، که تو احتمال سوم و چهارم گفتیم یا حمله بر ارشاد بکنیم کمکم کنید، یا حمله بر معنای. پس لا جمیع و مراتب، جمیع مراتبی میخواد چی رو خارج کنه؟ سوم و چهارم، احتمال سوم و چهارم. مقدار واجب چی رو میخواد خارج کنه آقایون؟ احتمال اول. احتمال دوم میمونه، احتمال دوم فرقش با این احتمال پنجم چیه؟ ها، اینجا ما نظر داریم به ضمیمه کردن احتیاطات مستحب به واجب، یعنی قبول داریم یه احتیاطات واجبی داریم، یه احتیاطات مستحبی هم داریم، اما روایت نظر به واجب ها نداره. واجب که دیگه حد ادناشه، نظر به مواردی دارد که مستحب، میگه این رو هم به واجب ها ضمیمه کن. این مورد نظر روایته. مراد این نیست که همه مواردش مستحب است، مثل احتمال دوم که شما به ما اشکال کنی که چی؟ که این موارد واجب هم داریم. پس نمیتونه مراد این باشه که همه موارد احتیاط چیه؟ مستحبه. سوال دارید بفرمایید تا بعد برم سراغ مکروهه، مباهه. اون وقت چه احتیاطیه که مباهه؟ میشه طبیعتاً احتیاط، اگر احتیاط باشه اسمشو احتیاط بتونی بذاری. ها ممکنه بعضیا بگن احتیاط، اما واقعا احتیاط نباشه. بعضی از احتیاطات خودش خلاف احتیاطه. جواب سوال آقا رو گوش بدید. آقا میفرماین که میشه احتیاط باشه اما مباح باشه، مکروه باشه، حتی حرام باشه، یا نه باید بگیم احتیاط یا مستحبه یا واجبه. ما عرض میکنیم احتیاط اگر واقعا احتیاط باشه یا مستحبه یا واجبه. احتیاط حرام و نمیدونم این حرفا نداره، چون اگه حرام باشه هیچ وقت احتیاط نیست، اسمش احتیاط نیست دیگه. بله ممکنه تو عرف بعضیا یه احتیاطایی به خیال خودشون بکنن که کار غلطی باشه، میگن بعضی از احتیاطات خودش خلاف احتیاطه. این معلوم میشه احتیاط نیست، اسمشو شما گذاشتی احتیاط. مثل این که میری تبلیغ هر چی بهت میگن بگی چی؟ بگی احتیاط کن. این خودش خلاف احتیاطه، مردم از دین بیرون میکنه. کسی که میره تبلیغ هر چی ازش سوال میکنن میگه شما احتیاط کن، این غلطه، این احتیاط نیست، این خودش خلاف احتیاطه. اینو ممکنه شما بگی حرامه، ممکنه بگی مکروهه، یه جایی ممکنه بگی مباحه، اما این دیگه اسمش احتیاط واقعی. احتیاط یعنی اون کاری که به واقع نزدیکه، یعنی واقع شرعی لوح محفوظ رو برای شما تدارک میکنه.
مستحب یا واجب بودنش این بود که حتما روایتی داشته باشیم بگیر مثلا این واجبه یا مستحبه. همین خود صرف احتیاط استحبابه رو داره؟
بله دیگه، یعنی در واقع حکم عقلی میگه احتیاط یعنی درک اون واقع شرعی، یعنی شما کاری بکنی بین دو کار، یعنی احتمال میدی شرب توتون حرام باشه، احتمال میدی شرب توتون حرام نباشه، بگی خدایا چون احتمال میدم حرامه من ترکش میکنم. این نمیتونه مستحب نباشه، این حداقلش اینه که مستحب، اگه واجب نباشه حداقلش اینه که مستحب. چرا؟ چون شما برای بله مگر نیت خیر نکنی، توش ریا کنی، اینا رو که میدونید ما محل بحثمون نیست. اگر لله کسی احتیاط کنه حداقلش مستحب به حکم عقلی، نیاز به دلیل دیگه هم نداره. دوستان بزرگوار یه لحظه خوب حواست به من باشه، تو روایت سوم صفحه 77 یه قید آخر روایت اومد، اخوک دینک، بگید فحتت لدینک به ما شئت. این به ما شئت یعنی چی؟ یه مستشکلی اومده گفته آقا این به ما شئت با معنایی که شما برای فحتت لدینک کردید جور در نمیاد. شما گفتید آقای شیخ انصاری که فحتت لدینک یعنی چی؟ یعنی اعلی مراتب احتیاط. فحتت لدینک یعنی ضمیمه کن احتیاطات مستحب رو به احتیاطات واجب. این با قید به ماشت جور در نمیاد، چون به ماشت یعنی چی؟ یعنی هر چقدر دلت میخواد. اگه دلت میخواد کم احتیاط کنی کم احتیاط کن، اگرم دلت میخواد بگید زیاد احتیاط کنی زیاد احتیاط کن، به دلخواه خودت احتیاط کن. اگر اینه پس روایت نظر به اعلی مراتب احتیاط نداره. این حرف مستشکل. شیخ انصاری میگه بابا به ماشه تو بد معنا کردی، به ماشه نمیخواد بگه هرچی دلت میخواد کم احتیاط کنی کم، زیاد میخوای احتیاط کنی زیاد، اینو نمیخواد بگه. به ما شه دوستان میخواد چی بگه؟ میخواد بگه هرچی میتونید، تا میتونید احتیاط کنید. این معناش اینه، این به ما شئت یعنی تا جایی که میتونی، این اتفاقا معید همون معنای اعلا مراتبه. دقت میکنید؟ در واقع در روایت چون دین رو به منزله اخ قرار داده، قرینش هم اینه، معنای روایت اینه هر مرتبه از احتیاط رو که بخوای انجام بدی بجاست، حسنه. تا ته تهش هم که احتیاط کنی، یا چون دین تو مثل برادر توست، فهتت لدینک، تو هر جا بری بجاست. احتیاط کار خوبیه، مشروط بر این که یه جای دیگر رو خراب نکنی فقط، که بعد بگیم احتیاط خلاف احتیاطه. نه، اگر احتیاط باشه تا ته تهش هم که بری اشکالی نداره. پس دین به منزله مال نیست، به منزله یک شخص قریب نیست. ممکنه کسی تو مال اگر زیادی احتیاط کنه نتیجهش بشه خساست، ممکنه نسبت به یک شخص قریب اگر زیادی احتیاط کنه موجب مثلا فرض کنید تهمت بشه، یک کسی بگه آقا این قریب است، این چرا اینقدر احتیاط میکنه، موجب شک و شبهه و سوء ظن و امثال اینها بشه. اما نسبت به برادرت اینجوری نیست. دین رو مثل برادر خودت بدان، نسبت به دین احتیاط کن، نسبت به برادرش آدم احتیاط کنه. هرچی هم احتیاط کنه کسی بهش نمیگه چرا داری احتیاط میکنی، میگه خب برادرمه. دقت میکنی؟ دین هم همینجوره، نسبت به دین اعلا مراتب احتیاط رو انجام بده. این میدونید مثل چی میمونه؟ ایشون تعبیر داره، میگه این مثل آیه شریفه فتق الله مستطعتم میمونه. مستطعتم یعنی چی؟ یعنی هرچی میتونید تا ته تش احتیاط کنه. این به ماشد معنای مستطعتم رو داره. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید این پاراگراف رو هم بخونم. والمراد من قولهی به ماشد لیست تعمیم من حیث القلت والکسره و تفویض الی مشیعت شخص. مراد از به ماشد این نیست که بخواد عمومیت بده از حیث قلت کسرت و بخواد واگذار بکنه به خواست طرف. یعنی نمیخواد بگه آقا هر چی میخوای، منظورش این نیست که اگه کم میخوای کم، اگه زیاد میخوای زیاد، هر چی دلت میخواد. این منظور نیست که بعد شما بگی با اعلی مراتب احتیاط جور در نمیاد. چرا؟ میگه لأنها و کلهو منافل لجعلهی به منزلت الاخ. آخر قبلش روایت میگه چی؟ میگه اخوک دینک فهتت لدینک. این که میگه اخوک دینک، که عرض کردم معناش اینه که دینک اخوک، عرض کنم دین تو مثل برادر توست، دین به منزله برادر. این با او جور در نمیاد که بعد بگه حالا دلت میخواد کم احتیاط کنی کم، دلت هم میخواد زیاد احتیاط کنی زیاد. پس منظور چیه؟ بله، المراد ان ای مرتبت من الاحتیاط شئتها فهی فی محلها. یعنی شما هر چی احتیاط کنی بجاست. این فی محله ها یعنی چی؟ یعنی بجاست، بجاست احتیاط کردن تو اعلی مراتبش. ولیس هنا مرتبه من الاحتیاط لا یستحسن بالنسبه الی الدین. هیچ احتیاطی شما ندارید نسبت به دین که حسن نبود. حد اقلش استحبابه، به شرط که احتیاط باشه ها. خود احتیاط خلاف احتیاط، من در جواب دوستتون این اشکال حل کردم، توجه کنید. چون ممکنه بعضی از احتیاطات به خصوص وقتی که مختل میکنه زندگی خود انسان رو، وقتی مثل احتیاط در نجاست و پاکی که به وسواس منجر میشه، دقت میکنید، بعضی از احتیاطات به نگاه خود دین خلاف احتیاطه، اونا اصلا احتیاط نیست، اسم شما میذاریم احتیاط. اما احتیاط اگر احتیاط باشه حتما حسنه. لأنهو به منزلت الاخ الذي هو كذلك. اخم همین جوره دیگه، نسبت به اخ احتیاط همین وضعیت رو داره. ولیس به منزلت سائر الامور لا يستحسن فيها بعض و مراتب الاحتیاط. این به منزله سائر امور نیست. مثلا تو امور اقتصادی و مالی احتیاط همیشه خوب نیست، یه مقداری زیادی احتیاط کنی میشه خسیس. نسبت به یک کسی که قریب است یه ذره زیادی گرم بگیری، مردم بهت میگن این یه چیزیش میشه یعنی. اما نسبت به برادرت اگر احتیاط کنی هیچ کس هیچ حرفی رو نمیزنه، سوء ظنی هم نسبت به شما نیست. کل مال و ما عدل اخ من الرجال، منظور قریبه هاست. فهوه به منزله، فهوه یعنی این به ماشه، به ماشه به منزله قوله تعالی فاتقوا الله ما استطعتم. پس بماشد نه یعنی هر چقدر دلت میخواد به این معنا که کم باشه کم، زیاد باشه زیاد، نه، هر چقدر دلت میخواد یعنی تا ته تهش هم که بری به جاست، این منظور اینه، یعنی هر چقدر میتونی. تمام شد. آقایون بزرگوار، ما سه تا روایت اول رو صفحه 76 و 77 نقدش کردیم. سه تا روایت اول و آقایون نقدش کردیم. حالا میخواد بره سراغ روایت 4، 5، 6 و 7. این سه تا روایت اول دوستان از جهت حجم مطالب کتاب طول کشید. دقت میکنید؟ اما ایشون 4 تا روایت آخر رو به صورت کوتاه و با هم یه جواب کلی میده و از 4 تا روایت آخر دوستان میگذره. حرف ایشون چیه؟ نسبت به اون 4 تا روایت آخر دوستان، یعنی روایت 4، 5، 6 و 7، ایشون میفرماید که خب تو این روایت داشت مثلا خزل احتیاط یا داشت دعما یوریبوک. دقت میکنید؟ ایشون میفرماید از جوابی که ما به روایت عمالی یعنی روایت سوم دادیم، جواب از سایر روایات هم معلوم میشه. یعنی روایات دیگر رو هم یا شما باید حمله بر ارشاد بکنید، بگید وجوب و استحبابش از خارج فهمیده میشه، خود روایت نداله بر وجوبه، کمکم کنید، نداله بر استحباب، یا باید حمله بر معنای قدر مشترک بکنید بین وجوب و ندب، چون اگه بخواید فقط وجوب یا فقط استحباب رو بگیرید طبیعتا همون اشکالات قبلی پیش میاد، یا هم باید حمله بر اعلی مراتب احتیاط بکنید. یعنی بگید اون 4 تا روایت هم مثل این روایت سوم مرادش اعلی مراتب احتیاطه، لذا استفاده اخباریین از این 4 روایت وجوب احتیاط رو این درست نیست. ضمن این که دوستان حواستون باشه 4 تا روایت آخر همش ضعیف السنده، لذا دیگه خیلی معطلش هم نمیدونم یادتونه، هی میگفت ما ارسله الشهید ما ارسل ایزن انهم، همش مرسل است، یعنی روایات مرسل است، لذا از حیث سندی هم چون اعتبار چندانی نداره ایشون ازش گذشت. یک سطر بخونم براتون: و مما ذکرنا یظهر الجواب عن سایر الاخبار متقدمه. یعنی اون 4 تا روایت دیگه هم نمیتونید حمله بر وجوب در همه موارد بکنید چون موارد استحباب هم داریم، نمیتونید حمله بر استحباب تو همه موارد بکنید چون موارد وجوب داریم، یا باید حمله بر ارشاد کنیم یا عرض کنم معنای جامع، یا بگید اعلی مراتب، که هیچ کدوم دوستان ازش حرف اخباریین در مع ضعف سند فی الجمیع، با اینکه همش هم مشکل سندی داره. البته دوستان یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست، ایشون آخر کار گفت این 4 تا روایت همش مشکله بگو سندی داره دیگه ها. نسبت به روایت پنجم، نسبت به روایت پنجم که میگفت دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، یوری بک، مرحوم محقق هلی در معارج مطلبی فرموده که شیخ انصاری میگه مطلب محقق هلی در معارج ظاهرش این است که روایت پنجم سندش مشکلی نداره. محقق هلی نسبت به روایت پنجم در معارج مطلبی گفته، شیخ ابتداعا ازش استفاده میکنه که این حرف ایشون معناش این است که روایت پنجم سندن مشکلی نداره. درست شد؟ حالا از کجای اون حرف استفاده میشه؟ ببینید، محقق در معارج دو تا اشکال به این روایت پنجم کرده، اما هیچ توجهی به مشکل سندی نکرده، اصلا حرفی از مشکل سندی نزده. دوستان بزرگوار، معمولا اگر روایت مشکل سندی داشته باشه اول چیکار میکنن؟ سندشو مطرح میکنن که از ریشه روایت رو بزنن. وقتی سندن مشکل داشت دیگه خیلی بحثی از دلالت معنا، وقتی یه فقیهی میاد نسبت به یه روایت دو تا مشکل دلالی مطرح میکنه حرفی هم از مشکل سندی نمیزنه، معناش اینه که سندشو مشکل نداره باش. اگه مشکل داشت خب از اول میگم این سندش مشکل داره، میذاریمش کنار. این که حرفی از مشکل سندی نزده معناش اینه که مشکل سندی باش نداره. حالا اون دو تا اشکالی که به روایت پنجم کرده چیه؟ ایشون فرموده روایت پنجم خبر واحده و خبر واحد برای اثبات قاعده اصولی قابل تکیه کردن نیست. خبر واحد نمیتونه قاعده اصولی رو ثابت کنه نسبت به روایت پنجم که هم چه حرفی زده. آخه قاعده احتیاطی که ما میخوایم ازش استفاده کنیم یک قاعده بگید اصولیه، برای استفاده قاعده اصولی باید خبر یا متواتر باشه یا اگر واحد مقرون به قرائن قطعیه باشه. خبر واحد ظنی نمیتونه قاعده اصولی ثابت کنه. این یک اشکال محقق حلی. اشکال دوم محقق حلی جالبه دوستان، دوستان بزرگوار، روایت چی میگفت؟ روایت پنجم بخونید، دع ما یریبک الا ما لا یریبک. یعنی اون چرا که شبه و شک داره ها اینو بذار کنار و پناه ببر به یه چیزی که شک و شبه نداشته باشه. الا ما لا یریبک. ایشون میدونه حرفش چیه؟ میگه خود این که ما مکلف رو، من فقیه، خود این که من فقیه مکلف رو الزامش کنم به احتیاط، الزامش کنم به یک کار سخت، یعنی فتوا بدم به یک مطلبی که این کار مکلفین رو چیکار میکنه؟ سخت میکنه. تو شبهه وجوبی الزام به فعل کنم، تو شبهه تحریمی الزام به ترک میکنم. خب این برای مردم سخته دیگه. ایشون میفرماد خود این مزنه ریبه است، یعنی این مالا یوریبوک نیست، اتفاقا خود این چیه؟ یوریبوکه، نه مالا یوریبوک. یعنی خود این الزام مورد ریبه است و با خود این روایت که میگه دع ما یوریبوک تنافی داره. دقت میکنیم در واقع ها میخواد بگه اگر شما بخواید فتوا به احتیاط بدید بر اساس این روایت مردم بیچاره میشن. میگه دع ما یوریبوک الا یه فقیهی بشینه هی بررسی کنه هر جا به شک و شبه افتاد احتیاط کنه. حالا ببینید مردم بیچاره با چه کار کنن، به سختی میافتن، واقعا به سختی. ایشون میفرماد خود این کار اصلا ما یوریبوکه و روایت هم که میگه دع ما یوریبوک. پس شما نمیتونی به خاطر این روایت هر جا رسیدی احتیاط بکنی. اینم عرض کنم دوتا اشکال معارض. حالا اینو بخونیم ببینیم شیخ چی جواب میده، چون شیخ از هر دو اشکال جواب داره. نگاه کنید. نعم یظهر من المحقق فی المعارج، مرحوم محقق حلی در معارج ظاهر است از کلامش اعتبار و اسناد نبوی دع ما یوریبوک. از کجای عبارتش ظاهره که این روایت عرض کنم مسنده، یعنی سندش درسته؟ حیث و قتصر فی ردهی، چون ایشون اکتفا کرده در رد این روایت علا دو تا اشکال، به دو تا اشکال اکتفا کرده، یعنی اشکال سندی نکرده، دو تا اشکال دلالی کرده که معناش این است که اشکال سندی رو قبول نداره. حالا اون دو تا اشکال دلالی چیه؟ یک، انه خبر واحد لا یعول علیه فی الاصول، یعنی در قاعده اصولی ما نمیتونیم به خبر واحد ظنی تکیه کنیم. این اشکال. اشکال دوم، ان الزام المکلف بالاسقل مظنه الریبه، یعنی همین که شما مکلفین خودت رو، مقلدین خودت رو چیکار کنیم؟ هی مکلف کنی به کار سخت‌تر، هی بهشون میگه احتیاط کن، این خودش مظنه ریبه است. و روایت هم که میگه دع ما یوریبوک، اصلا شما اگر بخوای احتیاط کنی در همه جا این معناش الا ما لا یوریبک نیست، این اتفاقا همون ما یوریبکه. اینم دوستان عرض کنم خدمت شما اشکال دومی که ایشون کرده و حرفی هم از اشکال سندی نزده. خب جناب شیخ انصاری سوال دارید؟ چرا دیگه؟ هر جایی که شک و شبهه وجود داره. آخه ما احتیاط مال محل شک دیگه، جایی که ما یقین داشته باشیم که احتیاط نمی کنیم، که جایی که حجت داشته باشیم که احتیاط نمی کنیم. احتیاط مال فرض شک، یعنی اگر شما مثل شرب توتون شک داری که حرام هست یا نه، اینجا محل بحث احتیاط. خب بریم سراغ جواب این دوتا اشکال. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری می فرماید اول میره سراغ اشکال اول. اشکال اول چی بود؟ قاعده اصولی با خبر واحد قابلیت اثبات ایشون میفهمن نسبت به این اشکال اولیشون، اولا ما قبول نداریم که مسئله و قاعده احتیاط اساسا مسئله اصولی باشه. اصولی بودن قاعده احتیاط رو ایشون میفرماد ما قبول نداریم. چرا؟ ببینید دوستان، یکی از تفاوت‌هایی که آقایون بین مسئله اصولی و مسئله فقهی مطرح کردن اینه که مسئله فقهی اون مسئله ایست که تعلق میگیره به عمل مکلف بلا واسطه. یعنی اگر یک امری مربوط به فعل مکلف باشه واسطه هم نخوره بهش. مثل همین قاعده احتیاط. قاعده احتیاط چی میگه؟ میگه شما هر جا شک کردی احتیاط کن. این واسطه نمیخواد، صغرا کبرا چیدن نمیخواد. ها؟ شما شک کردی تو شرب توتون انجام نده، شک کردی دعا عند رؤیت الهلال واجبه انجام بده، احتیاط کن. احتیاط کن یعنی مستقیما داره فعل مکلف رو معلوم میکنه. این میشه مسئله فقهی. در واقع دقت میکنید مسئله اصولی چیه؟ مسئله اصولی اینه که خودش مستقیما به عمل مکلف. بگو مثلا ظهور صیغه امر در وجوب، آیا صیغه امر در وجوب ظهور دارد یا ندارد؟ خب ما ثابت بکنیم ظهور داره، مکلف چیکار کنه؟ این باید شما چیکار کنی؟ بری توی فقه ببینی روایت صیغه امر توش هست یا نه، بعد اونجا صغرا کبرا بچینی، از این قاعده اصولی اونجا تو صغرا کبرا استفاده کنی، بعد برسی به عمل مکلف. حواست هست چی میگم؟ یه وقت شما میگی صیغه امر ظهور در وجوب دارد، خبر واحد حجیت دارد، نمیدونم اینا واسطه میخوره. خبر واحد حجت مردم چیکار کنن؟ هیچ. خبر واحد حجت که تکلیف مردم رو معلوم نمیکنه که، دقت می کنید. اما وقتی میگه قاعده احتیاط ثابته مردم تکلیفشون معلوم میشه. اگه گفتی قاعده احتیاط همه جا ثابته مردم خود احتیاط باید بکنن دیگه، یعنی مستقیما مربوط به عمل. ولذا میگن این قاعده فقهیه، دقت میکنید. لذا طبق این بیان دوستان بحث اصول عملیه مثل براءت احتیاط اینا بحث اصولی نیست، در واقع بحث فقهیه با این تعریف. البته این اولا. ثانیا ایشون میفرماند ما قبول نداریم که این نبوی خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه باشه. ما معتقدیم مضمون این روایت دوستان ممکنه بگیم از متواترات معنوی است. این فحتت لدینه که این معنا تو روایات کثیره اومده که چه بسا تواتر معنوی درش ثابت باشه. لذا اینجور نیست که خبر واحد خبر واحده بگید زنی باشه تا شما بگید خبر واحد زنی در مسئله اصولی به درد نمیخوره. حتی اگر شما مسئله رو اصولی بدونید، اگر خبر واحد مقرونه به قرائن قطعیه باشه در مسئله اصولی هم بگید کفایت میکنه. این ثانیا. ثالثا اصل قضیه رو ما قبول نداریم. اصلا کی گفته خبر واحد زنی برای مسئله اصولی به درد نمیخوره؟ نمیدونم اینو براتون گفتم یا نه. اون بچهه به مادرش گفت این هرهیای مال خودمونه، گفت هر نو خر، بعدم خر نیست گاوه، هیا نه سیاه، بعدم سیاه نیست قهوه‌ایه، خودمونم نه خودمون، تازه مال خودمونم نیست مال همسایه است. سه تا اشکال کرده، هر سه تاش مترتب بر نپذیرفتن اشکال قبل. اولا ایشون میفهمد این مسئله اصولی نیست، فقهیه. جفت پا رو بکنید توی یه لنگی کش، بگی اصولیه، میگیم خب اصولی باشه. اصولی هم که باشه خبر واحدش مقرون به قرائن قطعیه است. مقرون به قرائن قطعیه که باشه برای مسئله اصولی هم کافیه. تازه اینم نپذیری، حتی اگر بگی خبر واحد زنی، حتی اگر بگی مسئله اصولی، باز هم ما معتقدیم خبر واحد زنی برای مسئله اصولی هم کافیه. چرا؟ چون خبر واحد مگه دلیلش چی بود؟ دلیل حجیت خبر واحد یا آیه نبعه یا روایات یا بنا و غلاس. خب این دلیل فرقی بین مسئله اصولی و فقهی نمیگذاره. شیخ انصاری میگه حتی اگر مسئله اصولی باشه، حتی اگر خبر واحد زنی باشه بازم کافیه. اینم اشکال سوم، در واقع جواب سوم به این اشکال اول. یه حرفی هم در مورد اون اشکال دوم زده، بخونیم تا بتون عرض کنم. نگاه کنید. و ما ذکره قدس سر محل تأملن. ایشون میفرماد اون چه که عرض کنم مرحوم محقق حلی در معارض ذکر کرده محل تأمله. چرا؟ خوب دقت کنید. لمن اکون المسئله اصولیه، ما اصلا قبول نداریم مسئله اصولیه، مسئله فقهیه. سمه، این سمه یعنی حتی اگر شما بگی مسئله اصولیه ها، من اکون نبوی من اخبار الاحاد مجرده، ما قبول نداریم این خبر واحد مجرده. نه، این مجرد در مقابل متأهل نیستا. مجرد یعنی چی؟ یعنی مجرد از قرائن قطعیه. این خبر واحد ظنی نیست اصلا، ما قبول نداریم ظنیه. لأن مضمونه و هو ترک الشبهه یمکن دعوا تواتره، البته تواتر معنوی دیگه ها. اینم اشکال دوم. سمه میخواد بگه حتی اگر بگو خبر واحدم ظنی باشه، مسئله اصولی باشه، من و عدم اعتبار اخبار الاحاد فی المسئله الاصولیه. این سه تا اشکال. حالا بریم سه تا جواب به اشکال اول، حالا بریم سراغ اشکال دوم. آقای اون اشکال دوم مرحوم محقق حلی چی بود؟ اشکال دومش این بود که خود این که مردم رو ملزم بکنید به احتیاط و کار اسقل، خودش خلاف احتیاطه، خودش مایوری بکه. ایشون میگه و ما ذکره من ان الزام المکلف بالاسقل مزنت الریبه فیه ان الالزام من هذا الامر فلا ریبه فیه. ایشون میفرماید الزام از این امر، یعنی الزام نسبت به احتیاط که از جانب حدیثه، ایشون میفرماید این مورد ریبه نیست به نظر اخباری. بالاخره اخباریین الان چجوری دارن زندگی میکنن؟ اخباریین احتیاط رو قبول دارن، البته همونایی هم که قبول دارن همه جا که نمیگن احتیاط، که شما بگی مردم به عسر و حرج میفتن. تو شبهات وجوبیه این آقایون احتیاط نمیکنن، تو موضوعیه احتیاط، فقط تو شبهات حکمیه تحریمیه اینا احتیاط میکنن، اینم برای مردم مشکل چندانی درست نمیکنه. فلا ریبت فیه. دیگه رابعه میمونه ان شاء الله برای جلسه آخر. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.